أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقام دوم در مسئله چهاردهم بود. عرض کردیم در مقام دوم سخن از لزوم دیه و عدم لزوم دیه است. بعد العزل، یعنی آیا عزل دیه را بر مرد واجب میکنه یا نه. خب به اقوال اشاره کردیم و کلامی که صاحب جواهر در این باره بیان کرده بود هم مورد نقد و اشکال قرار گرفت. اما عمده این است که ببینیم کسانی که قائل به وجوب دیه شدند دلیلشون چیه. عمده دلیل در باره وجوب دیه روایاتی است که ادعا شده دلالت بر وجوب دیه به مقدار 10 دینار در صورت عزل می کنند. یعنی میگن بر مرد واجب 10 دینار برای هر عزلی دیه بپردازد. شاید تنها یک روایت در مجموع روایات این باب به اصطلاح قابل ذکر باشه و اونم روایتی است که مرحوم کلینی به اسانید خودش به کتاب ذریف عن امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده. روایت طولانی است اما در ذیلش یه جمله ای از یک مطلبی به امیرالمؤمنین نسبت داده شده که بر اساس اون میگن دیه به مقدار 10 دینار واجبه. اون شاهد اینه: و افتا، یعنی افتا علی علیه السلام فی منی رجل یفزع ان ارسه فیعذل ان هل ما فلم یرد ذالک نصف خمس المئه عشرت و دنانیر. این در کافی جلد 7 صفحه 342 حدیث 1 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 312 باب 19 از ابواب و دیات الاعضاء حدیث 1. بر طبق این روایت خب کسی که افضاء بکند با رزه یا در بعضی نسخه ها افراغ المنی بکنه و عزل صورت بده، صورت بگیره، باید نصف خمس المئه که میشه 10 دینار، نصف عرض به حضور شما، بله نه بله لم یرد ذالک، نصف خمس المئه عشرت و دنانیر، بله نصف خمس میشه 10 تا. درسته دیگه، چرا شبهه میکنین؟ مارم به شک انداختین. عرض به حضور شما این تنها روایتی است که در این باب وارد شده که 10 دینار باید به عنوان دیه بده. روایت دیگه ای تو این باب شاید وجود نداشته باشه. فقط در برخی روایات این وارد شده که در نطفه 20 دینار دیه لازمه. خوب دقت کنید، مثلا در این روایت که تقریبا در همون بابه، حالا آدرس رو عرض میکنم، فی نطفته اشرون دینارن، این در کافی جلد 7 صفحه 345 صفحه 9، تهذیب جلد 10 صفحه 281 حدیث 1100 و وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 313 باب 19 از ابواب و دیات الاعضاء حدیث 3. فنطفته اشرون دینارن تقریبا نظیر همین تعبیر در روایات متعدد دیگری هم در همین باب، یعنی باب 19 از ابواب دیات الاعضاء وارد شده که دیه نطفه 20 دیناره. منتها در برخی از همین روایات این رو معنا کرده که منظور از نطفه چیه. این تعبیره که التی وقعت فی الرحم و استقرت فیه 40 یوما. این در بعضی روایات وارد شده، از جمله در وسائل جلد 29 صفحه 313 حدیث، بله صفحه 313 تا 318، از جمله در حدیث هفتم و نهم که به وضوح معنا کرده که منظور از نطفه که 20 دینار درش واجب میشه کدامه. یعنی اون چیزی که در رحم واقع می شود و 40 روز می ماند و اونگاه از بین بره. اون وقت تو این روایات دیه نطفه، دیه علقه، دیه مضغه تا می رسه به 4 ماهگی و بعد از اون، اینها رو همه رو ذکر کرده. لذا روایاتی که دیه نطفه را 20 دینار قرار داده، این ربطی به بحث ما نداره. در به اصطلاح موضوع بحث سخن از عزل، عزل یعنی افراغ المنی. این منی عرض به حضور شما تا زمانی که اختلاط با منی المرء پیدا نکرده و با هم ممزوج نشده عنوان نطفه برش اطلاق نمیشه. لذا این روایات به طور کلی از بحث ما خارجه. بحث ما در مورد افراغ منی است که حاوی و حامل اسپرم به اصطلاح، چیزی که میتواند تبدیل به نطفه شود. این تنها روایتی است که در این مقام 10 دینار رو به عنوان دیه ذکر کرده. پس تنها دلیل قائلین به وجوب دیه همین یک روایته. اون روایاتی هم که حالا عرض کردم نطفه رو به تنهایی ذکر کرده و تفسیرم نکرده، دیگه معلومه معناش چیه. این ربطی به این موضوعی که ما داریم دربارش بحث میکنیم نداره. اما مسئله اینه که این روایت از نظر سندی گرفتار ضعفه، به علاوه از نظر متنی اضطراب داره. لذا به استناد همین یه روایت، اونم با این اشکال در سند و متن، ما نمیتونیم حکم به وجوب دیه در ما نحن فیه کنیم. لذا ما همطور که امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند، حق آن است که دیه واجب نیست مطلقا و ان قلنا بالحرمه، چون اینجا اصل ملازمه بین حرمت و وجوب دیه رو که نفی کردیم. دلیلی هم که دلالت بر وجوب دیه میکنه ملاحظه فرمودید مخدوشه، پس حق در مسئله همون قوله به عدم وجوب دیه است مطلقا که امام فرمودن و عرض به حضور شما مشهور بین متأخرینم هست، هرچند در بین قدما برخی قائل به وجوب دیه بودند. خب این در مورد عزل الرجل. خب بله،
باید
به زن بده،
زن که ولی نمیشه،
نه دیگه، اون به عنوان صاحب، نه این که ولی. آخه دمی نیست هنوز، اگه دم بود این دمی نیست، این تو تعابیرم هست، یجب الدیه لها علیه، این دیه رو باید به زن بده، به هر حال اوست که صاحب این میشه و هنوز به مرحله این نرسیده که ولی پیدا کنه و عرض به حضور شما، این دیه رو باید به او بده. نه ولی نیست، چی گفته شوهر ولی یه زنه؟ نه اصلا این مال خودشه، این در حقیقت اون چه که به اصطلاح بیان شده اینه که این رو به خود زن بده، به کی بخواد بده؟ به زن باید بده دیگه. آقا ما که اصل حرفشو قبول میگیم، حرف نامربوطیه. حالا میگید ما از ما مطالبه میکنید که به چه دلیل باید بده، ما میگیم اصلا نباید بده. ولی اونهایی که میگن بده، ببینید من عرض کردم برای این که حالا بذار من به اصطلاح شاید وجهش و مثلا دلیلش عرض به حضور شما این باشه که بالاخره للمرأه حق فی ذلک، زن حقی داره در این به اصطلاح بچه دار، نه ببینید هم اون هم به عنوان این که بچه پیدا بکند، دقت فرمودید، به این اعتبار خب چه بسا مثلا گفته بشه، ولی لولا، ببینید لولا این روایت واقعا هم وجهی برای وجوب دیه خب به چه مناسبت، اگه ما حالا قائل به جواز که هم هستیم ایچی، تازه اگه قائل به حرمت هم بشیم، شما همه ادله به اصطلاح حرمت دیه رو ملاحظه فرمودید، ما حدود 6 تا دلیل گفتیم، حالا یکیش روایات بود، چیزای دیگه هم بود، یکیش همین بود که منافات با حکمت نکاح داره، حکمتی که نکاح برای اون تشریع شده و اونم استیلاده. خب اگر اون ادله رو بپذیریم که انه یه حقی برای زن ایجاد میشه و از باب این که این کار این حق را به نوعی از او سلب میکنه و زمینه سلب این حق را از او میگیرد، از به حضور شما مثلا اینم میتونه، ولی اصلش روایته. نه از بزرگان در گذشته گفتیم کیا قائل به حرمتن، قائلین به حرمت رو هم گفتیم، ولی عمدتاً شاید به این دلیل بوده که بین قول به حرمت دیه به حرمت عزل و دیه ملازمه می دیدن، نه این همه دیت الاعمى، این هم لطفه، این چه جنایتیه؟ مثلا نه لطفه، علقه، مزقه، بالاخره اونا حالا از باب این که نه میبینم شما الان موافق دیه ایدی و میخواید بگید نه تو شما الان دو تا حرف زدی. ببین یکی این که نه اجازه بدید، یکی این که شما فرمودید آقا اجازه بدید، یکی این که فرمودید بالاخره بزرگانی به وجوب دیه فتوا دادن، خب این در واقع میخواید تمایل پیدا کنید به وجوب دیه. الان داری باز به هر حال میفرمایید وجهی نداره حکمی به دیه بشه. میدونم بالاخره شما تکلیف خودتو با خود معلوم کن، میخوای بگی اینوری کدوم وری؟ من نمیدونم اینوری ها؟ خیلی خوب بود. پس چرا من و شما نظام، ببین خیلی از نزاعها تو این مملکت همین جوریه. واقعا اصلا مهم انگار اینه که دعوا بشه فقط. یکی اصلا هم اونام همینو میگن دیگه. نه ببینید دعوا واقعا متاسفانه دعواها خیلی تو مملکت همینه. یه ببینی یه هفته کشور درگیره یه دعواست، آخرش بعد نه بعد که نگاه میکنی مثلا نزاع لفظیه. این نزاع لفظی که آقایون میگن یعنی این یه چیز دیگر رو داره محکوم میکنه، اون یه چیز دیگر رو داره تأیید میکنه. توجه دارید؟ حالا الان هم الان جنابعالی با بنده دارید منازعه لفظی میفرمایید. خب ببینید این که میفرمایید بله، این که بزرگانی عرض به حضور شما در بین متقدمین قائل به وجوب دیه شدن دیگه، حالا فرصت نیست که من عبارات اینها رو بیارم. اینجا یه بحثی هم مطرح است که آیا مستند قائلین به وجوب دیه همین یه روایته یا روایت دیگری هم در این بین هست. عبارات برخی از فقها ظهور در این داره که به نظر بعضی از عبارات برخی فقها استظهار کردند که اینها کأنه روایتی در دستشون بوده که به دست ما نرسیده، یعنی یه روایت دیگری در این بین مثلا وجود داشته که به اعتبار اون اینا فتوا به وجوب دیگری دادن. اون وقت عبارات متعددی هست که بله عمدتا گفتن لر روایه، دیگه بیان نکردن روایت چیه، گفتن در جایی که عقل صورت بگیره دیه واجبه لر روایه. اینجا برخی احتمال دادن خب این لر روایه که گفتن این یه روایتیست، اولا غیر از روایاتی که به عزل مربوطه و حتما یه روایت معتبری بوده که به اعتبار اون روایت اینا قائل به حرمت شدن. خب الان ماییم و صرف این احتمال که یه روایتی بوده که اون آقایون بر اساس اون روایت فتوا به دیه دادن، خب این اولا باید احراز بشه، این باید ثابت بشه که بالاخره آیا واقعا یه روایت معتبری در این زمینه بوده یا نه. خب وقتی اینو ما نمیتونیم احراز بکنیم، قرینه ای هم نیست که ما به واسطه اون قرائن یقین پیدا کنیم که حالا این روایت به دست ما این روایت هرچند به دست ما نرسیده ولی بوده و اونها بر اساس اون فتوا دادن. خب این روایت کو چجوری میخواد ثابت بشه؟ تنها احتمالی که میتونیم ذکر بکنیم اینه. خب اینم صرف یه احتماله، ما نمیتونیم به صرف این احتمال عرض به حضور شما چنین فتوایی بدیم، به خصوص این که عرض به حضور شما، حالا تو ذهنم البته یادم نیست الان، که ابن ادریس به نظرم، الان اینو تردید دارم که اصلا ایشون میگه قول به اصلا دیه یه قول شاذیست که وقت مستند به روایت کردند، یعنی میگه در واقع نتیجه حرفش اینه که اگرم به استناد روایت چنین فتوایی داده شده باشه این شاذه. خب اینم یه مبعده، لذا ما در مجموع به صرف این احتمال نمیتونیم بگیم خب اینا دیگه روایت مستقلی غیر از این روایات نزد اونا بوده که معتبر بوده و بر اساس اون فتوا به وجوب دیه دادن. خب این هازا کله به نسبه الى عزل رجل، چون ما در ذیل مقام اول درباره عزل المرأه هم صحبت کردیم و مرحوم سید قائل شدن یمکن وجوب و دیت نطفته علیها، اینجا چه بسا امکان وجوب دیه نطفه بر او باشد. خب ما اونو وعده دادیم اینجا مورد بررسی قرار بدیم که حالا اگر زن عزل کرد یعنی چی کار کرد؟ یعنی المنع من الانزال فی فرجها، زن مانع انزال در فرجش شد، آیا دیه بر او واجبه یا نه؟ دیه نطفه بر او واجبه یا نه؟ لعل وجه وجوب دیه نطفه را بر زن این قرار بدیم که به هر حال اونی که باعث اتلاف این نطفه شده زنه و از باب این که یک شیء با ارزش را اتلاف کرده نذاشته این مثلا تبدیل به ولد بشه و تکون پیدا کنه یه بچه از او، از این باب این یجب و علیه تجب و علیها عدیه. این تنها وجهیه که میشه براش گفت. بالاخره اگر مثلا یه چند تا دانه‌ای گندمی، حالا همینطوری که یا بذر خودش قابلیت تبدیل به گندم و خوشه گندم داره، اگر اتلاف بشه، این اتلاف مثلا ممکنه یه شیء با ارزش قلم داد بشه، حالا تازه قیاس هم مع الفارق این خیلی فرق میکنه، این به هر حال باعث شده نطفه که یک شیء با ارزشه اتلاف بشه، لذا تجب علیها عدیه. تنها چیزی که برای دیه میتونیم بگیم همینه. بله بله، میگن این بالقوه ارزش داره، میگن بالقوه ارزش داره، دلیلش که یه قطره از همین رو میگیرن میبرن تو آزمایشگاه تبدیل به مثلا فرزند میکنن، میگن این ارزش رو داره. اما بله بله، اتفاقا برخی از کسانی که این رو بهش استناد میکنن اونم معید میگیرن، که اصلا دلیل حرمت استمناء همینه. حتی در مورد عزل، اونایی که قائل به حرمت عزلن میگن یعیده ادلت و حرمت الاستمناء، در مورد دیم همینطوره. حالا یه حال تنها وجهی که میشه اینجا ذکر کرد اینه، ولی این دلیل ناتمامه، برای اینکه این بذار من یه جمله رو بگم بحث بعد دیگه نمیشه الان میگم. این در صورتی است که زن خودش هیچ تأثیری در تکبن این ولد نداشته باشه، به عبارت دیگه اجنبی باشه. بله اگر اجنبی باشه و باعث اتلاف بشه، خب ممکنه مثلا بگیم این وجهی داره، اما بالاخره خود این زن هم یه علقه‌ای به این امر داره، به این معنا که با کمک او اگر نباشه این تبدیل به نطفه نمیشه. این به اصطلاح تازه این که حالا مرحوم سیدم فرموده دیت و نطفه علیها، خب اگر بخوایم اینو به اون چه که در روایات شد ذکر شده هم بکنیم، دیه نطفه در روایات 20 دیناره و این هنوز نطفه نشده. اون وقت توی عبارات گاهی این خلط صورت گرفته، حالا دیگه من فرصت نشد بگم که گاهی حتی در مورد عزل الرجل هم تعبیر دیه نطفه به کار بردن، در حالی که دیه نطفه تو روایات 20 دینار ذکر شده و اون چه که اینجا داریم ما در بارش بحث میکنیم اصلا نطفه نیست، مگر اینکه بگیم مجازن بهش میگن نطفه. قناعت فرمودید؟ حالا ای حال به هر حال زن اجنبی از این مسئله نیست، لهو حق به اصطلاح فی ذلک، و چون اجنبی نیست یک نحوه علقه‌ای دارد به این نطفه و به این مرد و عرض به حضور شما. این مثل اونه که مال غیر را یا شیء با ارزش متعلق به غیر را از بین نبرده، و علاوه اساسا ممکنه عزل مرعه اصلا به خاطر یه امری باشد که لازمه برای او، برای پیشگیری از یه مشکلی یا برای جلوگیری از یه ضرری این کار رو کرده. لذا مجموعاً عدم و ثبوت دیه در عزل المرأه اما لا اشکال فی هازا تمام الکلام فی المسئلت رابعه عشر، در مسئله چهاردهم. حالا دیگه باید برن الان من نمیدونم چقدره، الان باید برن گفتن توی چیزام اینا رو همه رو گفتن. بله اما چون امروز چهارشنبه هم هست و بحث در رساله حقوق امام سجاده، ما در فقره اول این رساله این جمله رو از امام سجاد نقل کردیم، فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک بهی شیئا فاذا فعلت ذلک بالاخلاص جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والاخره و یحفظ لک ما تحب منها. خب جلسه گذشته عرض کردیم این بزرگترین حق خدا بر انسانه، عبادت بزرگترین حق خداست. ما عرض کردیم عبادت در واقع به معنای نهایت تسلیم، خضوع، خشوع، بندگی و عبودیت در برابر خداست. منتها تارتن ما این عبادت را به نحو تکوینی ملاحظه میکنیم، یعنی این که همه موجودات تحت فرمان خدا هستند، در نظام تکوین و در نظام علی و معلولی همه موجودات تکوینن با اراده الهی تحقق پیدا میکنند و حرکت تکوینی دارند، اونم عبادت. اما در مورد انسان به خصوص یک عبادت دیگری وجود دارد که ما بهش میگیم عبادت تشریعی. این عبادت اختیاری است، فطری است و عقلی. خوب دقت کنید، ما حالا اگه بخوایم باز وارد بحث عبادت به معنای وسیع بشیم، اینجا خیلی وقت میگیره. یک سال همین به اصطلاح یه رو به آخر درس میتونیم دربارش حرف بزنیم دیگه، اون وقت خود این میکنم یه 30-40 سال طول بکشه بخوایم اینجوری پیش بریم. اجمالا ما فقط به این دو سه مطلب درباره عبادت انسان که به عنوان برترین حق خدا و بزرگترین حق خدا شمرده شده اشاره میکنیم. یکی این که اولا این عبادت یعنی چی؟ این مفهومش چیه؟ دوم این که فلسفه این عبادت چیه؟ چرا این عبادت باید صورت بگیره؟ سوم این که این یه امر به اصطلاح اختیاریه. و چهارم این که این فطریست، فطرت انسان این میل در درونش هست. و پنجم این که این دلیل عقلی بر لزومش داریم ما، یعنی هم میتونیم این رو مستند به فطرت بکنیم هم مستند به عقل. اما این که اساساً عبادت چه معنایی داره؟ عبادت به این معنا یعنی این که انسان به اصطلاح استناد همون حسی که در درونش هست در برابر قدرت لایزال، در برابر بی نهایت، در برابر قدرت مطلق، ستایشگری و پرستش و عرض به حضور شما نهایت خضوع و تسلیم رو داشته باشه. خداوند متعال به عنوان این که کاملترین موجودات، کاملترین ذوات، منزه از هر عیب و نقص و زشتی و کاستی و پلیدی است، او آفریننده این جهان و رب این جهان و اداره کننده این جهانه. همه این دنیا از منبع فیض وجودی او تحقق پیدا کردند و به حرکت خودشون یا به اون چیزی که مقتضای اونها هست عمل میکنند و مشغول تأثیر و تأثرن. خب وقتی انسان در برابر یه همچین موجودی یه رابطه خاضعانه، ستایشگرانه و سپاسگزارانه ایجاد میکنه، این اسمش میشه عبادت. عبادت یعنی بین عابد و معبود یه چنین رابطه ای پیدا بشه. این محتوای عبادته. اشکالی که برای عبادت تعریف میشه همه برای اینه که این حالت در انسان پیدا بشه. لذاست ما خیلی از ماها به شکل عبادت میپردازیم، اهمیت میدهیم، اما این حس خضوع و ستایش و سپاس که در برابر اون موجود باید در ما ایجاد بشه ایجاد نمیشه. میستیم نماز میخونیم، روزه میگیریم، همه عباداتی که در حالا همه ادیان برای بشر قرار داده شده برای اینه، برای این است که انسان مقام خودش رو مقام ذلت و عبودیت ببیند. این چیزی است که در حقیقت هدف اعلا و مقصد اعلای عبادته. یعنی انسان به این معرفت برسد که او همه چیز است و انسان هیچ. این که به اصطلاح می‌فرماید در قرآن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و این ليعبدون را تفسیر کردن به ليعرفون، این برای اینه که عبادت یک غرض نهایی دارد. غرض نهایی از عبادت که همون حقیقت عبادته، این در واقع رسیدن به اون نقطه است که انسان خودش را هیچ ببیند، رو ببیند و خدا را همه چیز، یعنی از همه چیز ببرد و جز به او نیندیشد و دائما یاد پروردگار و رب به خودش باشه. این اصل و مخ عبادته. به طور واقعی باید در نهان ما این حالت پیش بیاد که ما خودمون رو ناخودآگاه خاضع ببینیم. ببینید ما گاهی وقتا یه دفعه در مقابل یک مقام بزرگی که قرار میگیریم این حس خضوع در درون ما ایجاد میشه. لازم نیست کسی این رو به ما تحمیل بکنه. فرض کنید یه مرجع تقلیدی از راه برسه، اصلا الان وارد این جمع بشه، یه عالم مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ انصاری، اونایی که حالا شما خیلی اونها رو به عظمت میشناسید، در بزنه بیاد وارد منزل شما، یه دفعه شما چه حالتی پیدا میکنید؟ حس این آقا که میگه سکته میکنید، نه اونی که شما نه از بابه. ببین اون که الان پدر بزرگتم که از دنیا رفته الان در بزنه بیاد تو سکته میکنید. بحث در اینه که یه آدم بزرگی، حالا ببینید از همین بزرگان، بزرگان موجود، ببینید شما چطور در درونتون احساس خضوع میکنید و همه کار حاضرید بکنید که این رو به نوعی به اون نشون بدید و نهایت تکریم و احترام و محبت رو به او اظهار بکنید. عبادت انسان اگر حقیقی باشه با خدا، این یه همچین به اصطلاح حسی میخواد. اینکه نمازهای ما حس و حال نداره، اهمیت بهش نمیدیم، من خودم رو عرض میکنم برامون اونطور که باید و شاید ارزش نداره، برای اینه که این عظمت و بزرگی و حقارت، عظمت و بزرگی خدا و حقارت خودمون، این برامون ملموس نشده. بیریم نماز به طور عادت میستیم رو به قبله در ایام نماز میخوانیم، ولی اصلا اون وقتی که نماز میخونیم اینو نداریم که یه بزرگی جلوی ما ایستاده و ما داریم و او داره ما رو میبینه، دقت میکنید، و ما داریم به اصطلاح خضوع خودمون رو به او ابراز میکنیم. این حقیقت عبادت اینه. حالا ممکنه کسی بگه خب حالا ما این رابطه خاضعانه ستایشگرانه سپاسگزارانه را دائما در خودمون ایجاد میکنیم بدون اون اشکال دینی. یه عده الان این ادعا رو میکنن دیگه، میگن خیلی خب ما واقعا معتقدیم خدا بزرگه، خیلی بیشتر از این نمازخونها ما عقیده داریم خدا بزرگه، ما هیچیم. تو زندگیشون هم بعضا نشون میدن اینجوریان، واقعا آدم های حرین، خودشونو وابسته به جایی نمی کنن، ترس از کسی هم ندارن و رزق و روزیشون هم دست خدا میدونن، هستن این آدم ها اینجوری. ولی میگه خب من دلیلی نمیدونم نماز بخونم یه روزه بگیرم. ببینید این فرم و قالبی که خداوند در شرع برای عبادت بیان کرده، این خودش حکمت‌هایی داره. این که انسان مقید باشه در پنج نوبت در هر روز این رو به یک شکل به اصطلاح اظهار بکنه، این موضوعیت داره. این که شکل عبادت مردم یکسان باشه، این موضوعیت داره. این که مثلا این جمعی باشه، این باز خودش یه حکمتی درشه. کسی نمیتونه بیاد ادعا کنه ما میتونیم همین رابطه رو بین خودمون و خدا ایجاد کنیم بدون این که دلا و راست بشیم و این مناسک ظاهری رو انجام بدیم. اصلا چنین چیزی نمیشه. حقیقت عبادت همونیست که عرض کردم، اما همون خدای متعال یک شکل و به اصطلاح مناسکی رو برای این رابطه خاضعانه برای خودش قرار داده که خود این شکل حکمت‌های بیشماری درش هست. حالا ما دیگه وارد این بحث نمی‌خوایم بشیم، ولی اجمالاً مفهوم عبادت و حقیقت عبادت اینه، یک رابطه واقعی خاضعانه. این که انسان خودش رو ذلیل ببینه، نه اینکه حالا ما هم میگیم از بس هم رو منبرها خودمون برای مردم گفتیم عادت کردیم، اما حقیقت این ذلت، حقیقت این به اصطلاح کوچکی و خاری خیش در برابر خداوند متعال، عرض به حضور شما، این حقیقت، حقیقت یعنی این حقیقت عبادت. حق الله الاکبر اینه، اینکه انسان این کار رو بکنه و به اینجا برسه. خب سوال وقت گذاشتیم، بعد اینو بذاریم برای همین 4-5 تا نکته‌ای که من عرض کردم بخوایم پاسخ بدیم خودش. خب سوال اینه که خب چرا باید انسان یه همچین حالتی رو در خودش پدید بیاره؟ چرا باید یک رابطه خاضعانه، ستایشگرانه و سپاسگزارانه باید داشته باشه؟ اصلا فلسفه عبادت چیه؟ چرا باید آدم هی خودشو خار در درون خودش بکنه در برابر خدا؟ مگه خدا اینو نمیدونه؟ خدا چه نیازی به این داره؟ ما چرا باید این کارو بکنیم؟ این حالا مطلبی است که انشاءالله جلسه بعد درباره‌اش همون.
میگن چرا